بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شستم مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس، اول عبارت ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الاخر، صفحه 65، کتابهای چاپ کنگره. در آغاز، از آغاز مسئله تا اینجا روی کلمه اختر کار میکردیم و صحبت میکردیم که مفاد چیه، آیا موجب سقوط خیار عامر میشه یا نمیشه. اگه یک نفر به طرف مقابلش بگه اختر، آیا این کلام باعث سقوط خیار طرف مقابلش میشه یا نمیشه. این بس تموم شد. حالا برمیگردیم به این مطلب که یکی از مسقطات خیار مجلس اسقاط قولی بود. یکی از مسقطات خیار مجلس اسقاط قولی بود. خب حالا اگر طرفین هر دو اسقاط خیار کردن، معامله 100% لازم میشه. حالا اگر یک طرف خیارش رو اسقاط کرد، آیا بدین وسیله خیار طرف مقابل هم ساقط میشه؟ جواب اینه که قطعا خیر. چرا؟ چون هر کدوم استقلالا خیار دارن و خیار این ربطی به خیار اون نداره تا با سقوط اون این هم ساقط بشه. حال که خیار دیگه اون شخص دیگه باقیه، پس میتونه اون شخص مقابل اعمال خیار کنه و معامله رو فسخ کنه. و اگر یک طرف اجازه و امضا کرد و طرف دیگه معامله رو فسخ کرد، عقد منفسخ میشه. چرا؟ چون پر واضحه که قاعده همینه که چی باید فسخ بشه، چون که من خدا خیار داره و معنای خیار داشتنش اینه که میتونه فسخ کنه و معامله رو به هم بزنه. مسئله ای داریم که در جای خودش صحبت میشه، قبل هم یه بحثی ازش شده، و اون اینه که اگر اجازه به فسخ با قول مجیز، با اجستو یا با قول فاسق فسخت و تعارض کردن، کدام مقدمه؟ اگر اجازه به فسخ یا قول مجیز اجستو با قول فاسق فسخت و تعارض کردن، کدام مقدم میشه؟ مشهور فسخ رو مقدم میدونن و قول فاسق رو ترجیح میدن. حالا در ما نحنفی که گفتیم اگر یکی اسقاط خیار کرد و دیگری فسخ کرد، عقد منفسق میشه. آیا از مصادیق تعارض مذکوره؟ شیخ میفرماید خیر، اینجا از باب از اون باب نیست. چرا؟ چون در تعارض باید متعلق یا موضوع واحد باشه و از یک موضوع دلیل حکمی رو نفی کنه و دلیل دیگه بیاد حکم رو از اون موضوع براش ثابت کنه، حکم رو برای اون موضوع ثابت کنه. و در ما نحنفی متعلق فسخ و اجازه متعدده. متعلق اجازه حق مجیز و متعلق فسخ حق فاسقه و تعارضی در کار نیست، پس از اون باب نیست. و علل قاده است که فاسق خیار مجلس داره و مقتضای خیار داشتنش اینه که فسخ او نافذ باشه و اثرگذار باشه. اگر حالا مرحوم شیخ انصاری در اینجا پرداخت میکنه به 4 مثال بیان میکنه، 4 از مصادیق تعارض اجازه و فسخ رو بیان میکنه. فرض اول تعارض اجازه و فسخ اینه که فرض کنید خیار از یک طرفه و با اجازه و امضای یک طرف و اسقاط خیار معامله کلن لازم میشه، ولی از همین یک طرف 2 یا چند نفر حق خیار دارن، به این که وکیل طرف معامله هستش و معامله کرده و هم خود وکیل خیار داره و هم موکل. اون وقت اگر یکی جلوتر اعمال خیار کرد و یا امضا کرد یا فسخ کرد، همون مؤثره و نوبت به بعدی نمیرسید، چون یک حق بیشتر نیست که اون هم طرف نفر اول اعمالش کرده. ولی اگر هر دو همزمان با هم اقدام کردن و نسبت به حق واحد، یکی گفت اجستو و دیگری گفت اسخطو، خیارو ساقط کردن، یکی گفت چیز اجستو و اسقاط خیار کرد، طرف مقابل گفت فسختو و معامله رو با هم زد، از موارد تعارض میشه که اینجا قول مجیز و فاسق با هم چکار میکنن؟ تعارض میکنن. صورت دوم اینه که هر دو طرف خیار مجلس دارن و از هر دو طرف یا از یک طرف افراد متعددی خیار دارن، هم وکیل و هم موکل مثلا. باز هم محاسبات قبلی میاد که اگر وکیل و موکل یک دفعه با هم یکی اجازه فسخ و یکی اجازه داد، بازم تعارض پیش میاد. سومین صورت تصرف ذی‌الخیار در عوضین دفعتن واحدن هست. فرض کنید عبدی رو به جاریه در مقابل یک جاریه فروخته و عبد رو داد، جاریه رو گرفت، بعدش در مدت خیار مجلس یک جا و به یک صیغه وعده هر دو رو آزاد کرد و گفت اعتقتکما فی سبیل الله. این تصرف به نفع عبد نسبت به عبد فسخ معامله محسوب میشه. چرا؟ چون تا فسخ نکنه و عبد به ملک او در نیاد، اعتاق هم برای او صورت نمیگیره، چون لا اعتق الا فی ملک و من نسبت به جاریه اجازه و امضا هست. چرا؟ چون تا اسقاط خیار نکنه و معامله لازم نشه و جاری ملک تلق او نشه، آزادی برای او صورت نمیگیره. بازم از مصادیق تعارض اجازه و فسخ میشه. صورت چهارم، مورث مرد و خیار مجلس او به ورثه رسید و ورثه چند نفر میشن که هر کدام نسبت به کل معامله حق امضا یا فسخ دارن، هر کدام جدا جدا حق امضا یا فسخ دارن و اختلاف کردن، یعنی عده ای امضا کردن و عده ای فسخ کردن. بازم این هم میشه از موارد تعارض قول مجیز با قول فاسق. حالا در این موارد و امثال اینها باید چه کار کنیم؟ علامه در همه اینها فسخ رو بر اجازه مقدم کرده، ولی دلیل تام و تمامی برای این تقدیم ارائه نکرده و چون فعلا مرحوم شیخ میفرماید جای بحثش اینجا نیست، وارد این بحث نمیشیم و اینو برگزار میکنیم به آینده. ثم ان شأن لا اشکال در این که فی ان اسقاط احدهما خیاره، در این که ساقط کردن یکی از اون دو نفر خیارش را، لا یوجب سبب نمیشود این اسقاط سقوط خیار الاخر، ساقط شدن خیار دیگری را، و منه یظهر از این عدم سقوط روشن می شود انه انشان لو اجاز حدهما، اگر اجازه دهد از این عدم سقوط خیار طرف مقابل به اسقاط یک نفر، انه عدم سقوط خیار طرف مقابل به اسقاط یک نفر، لو اجاز اگر اجازه دهد احدهما، یعنی معامله رو فسخ نکنه، یعنی بیعش بگه اجستو، بیعو اجازه بده، اگر اجازه بدهد بیع را یکشون و فسخ الاخر، ولی طرف مقابل چکار کنه؟ عقد رو فسخ کنه، ان فسخ العقد، یک نفر گفت اجستو یعنی بیع رو اجازه دادن که عبارت نخلاه سقوط خیاره، طرف مقابلش گفت فسخت و فسخ الاخر، این فسخ العقد منفسخ میشه. چرا؟ لانه مقتضا ثبوت الخیار، چون انفساخ عقد مقتضای سقوط خیاره، چون این که طرف میتونه فسخ کنه و با فسخش عقد منفسخ بشه، مقتضای سقوط خیار برای طرفه. فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزا من طلب الفاسخ دون المجیز، و می باشد عقد بعد از اجازه یک طرف، فکان العقد بعد از اجازه یکی از دو طرف، جائز از طرف فاسخ، کسی که چیکار کرده؟ پس می باشد عقد بعد از اجازه یکیشون جائز از طرف فاسخ، یعنی اون کسی که عقد رو فسخ میکنه و که فسخ رو به کار میره، دون المجیز، نه کسی که عقد رو اجازه داده، از طرف اونی که عقد رو اجازه داده و گفته اجستو، عقد چی میشه؟ عقد قطعی میشه. کما لو جعل الخیار من اول الامر لأحدهما، چنانی که لو جعل، چنانی که اگر قرار داده شود خیار از اول امر برای یکشون، چطور وقتی خیار بعد یه نفر بود از اول امر، از طرف اون یه نفر عقد قابلیت شکستن و عقد جایزی بود، الان هم که یکی اجستو گفت، یعنی عقد و اجازه داد و دیگری فسخ کرد و قدرت بر فسخ داره، از طرف فاسخ چیه؟ عقد جایزه. و هازا، این مورد که ما میگیم از طرف بفرمایید فاسق عقد جایزه، لیسه نیست این هازا تعارضی بین اجازه و فسخ. گفتم دلیلش چیه؟ چرا؟ چون موضوع فسخ خیار یک طرفه، موضوع اجازه خیار طرف مقابله، در حالی که در تعارض باید موضوع در یک امر واحدی باشه، یک دلیل بگه فلان چیز حرامه، دلیل دیگه فلان بگه فلان چیز حلاله. اینجا موضوع دو چیزه، موضوع فسخ خیار نفر اوله، موضوع اجازه خیار نفر دوم، و چون موضوع فرق داره اینجا از موارد تعارض اجازه و فسخ نیست. و هذا لیس تعارض بین اجازه و فسخ، و ترجیح له یعنی فسخ علیها بر اجازه. حالا الان چند مورد از موارد تعارض بین اجازه و فسخ رو بیان میکنه. نعم بله، لو اقتضت الاجازت و لزوم العقد من الطرفین، اگر اقتضا کند اجازه لازم بودن عقد رو از طرفین. چطور؟ از دو طرف، یعنی اجازه یه جور باشه که لازم میشه عقد از دو طرف لازم میشه. چطور؟ کما لو فرض، مثال میزنه، کما لو فرض، مورد اولش، کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف احد المتعاقدین او من طرف هما لمتعددن، چنانی که اگه فرض شود ثبوت خیار از طرف یکی از متعاقدین بایه مثلا، یا از طرف او من طرف هما، طرف هر دو متعاقدین، ثابت شود خیار برای متعدد. یعنی توی قسمت بایه سه نفر هستن که حق خیار دارن، دو نفرن حق خیار دارن، یکی وکیل یکی موکل. توی طرف بایه دو نفر حق خیار دارن، یکی وکیل یکی موکل. یا فقط در طرف بایه دو نفر حق خیار دارن، وکیل موکل، ولی در طرف مشتری فقط یک نفر حق خیار داره. الان تو طرف بایه که دو نفرن، یا اگر تو دو طرف دو نفر بودن، تو دو طرف دو نفر بودن، هم طرف بایه دو نفرن حق خیاردارها، هم طرف مشتری دو نفرن. مثل چی دو نفر؟ کل اصیل، مثال متعدده، کل اصیل و الوکیل، مثل اصیل و وکیل. فاجاز احدهما، یکی از دو طرف وکیل یا وسی، اجازه دهد عقد رو، یعنی خیار رو از بین ببره، اجست رو، و فسخ الاخر، و دیگری فسخ کنه، دفعتن واحدن، یعنی با هم وکیل بگه اجست و موکل بگه فسخ تو، او تصرف، مورد دوم میشه، یا تصرف کنند ذل خیار، صاحب خیار، یعنی دو نفری که صاحب خیارن، در عوضین دفعتن واحدتن تصرف کنن صاحبان خیار در عوضین به طولت دفعه واحده. کما لو با مثال تصرف داره بزنه، کما لو با عبدن به جاریتن، چنان که اگر بفروشد شخص عبدی را در مقابل کنیزی، ثم اعتقهما جمیعا، سپس هر دوشون رو آزاد کنه. یعنی یه نفر بیاد یه عبدی رو بده یه جاریه رو بخره، خب الان دوتاشون رو آزاد کنه، یعنی هم عبدی رو که فروخته آزاد کنه، هم بفرماید جاریه رو که خریده آزاد کنه. حیث و ان اعتاق العبد، چون وقتی عبدی رو که فروخته اعتاق چیز کرده آزاد کرده، فسخون عبده رو که فروخته آزادش کرد، یعنی من عقد قبلی رو فسخ کردم و بفرمایید عبد رو دوباره به ملکم در آوردم و فروختم. و اعتاق الجاریه اجازتون، و آزاد کردن جاریه، جاریه رو که خریده، اجازه عقده، یعنی چی؟ یعنی من اون جاریه رو که خریدم چیکار کردم؟ به ملک خودم در آوردم و چیکارش کردم؟ آزادش کردم. حالا الان نمیدونیم بالاخره آزاد شدن عبد رو بگیری که مساوی با فسخه، یا آزاد کردن جاریه رو بگیری که چی؟ مساوی با اجازه است. یا اختلاف کنن فرسه، چند تا وارث داریم حق خیار دارن، یکیشون فسخ کنه و دیگری اجازه بده، تحقق تعارض، در این صورت محقق می شود تعارض بین فسخ و اجازه. و ظاهر العلامه، ظاهر علامه، علامه حلی در جمیع این مواضع صور، این صور چهار صورتی که بیان کردی، تقدیم فسخه، یعنی فسخ بر اجازه چی میشه؟ مقدم میشه. ولم یسخ له، ظاهر نشده برای این تقدیم فسخ وجهون تامون، یک علت تامی. و سیجی الاشاره الی ذلک، می آید اشاره به این تقدیم فسخ بر اجازه در محل ذلک، در محل این بحث، بحث شو مطرح خواهیم کرد. اما مسئله چهارم، چهارمین مسئله چیه؟ یکی دیگه از مسقطات خیار مجلس، افتراق یا تفرق طرفین معامله هست. یعنی چی؟ یعنی به محض این که طرفین متفرق شدن و از همدیگه جدا شدن و مجلس معامله منقضی شد، خیار مجلس هم تمام میشه. و در واقع افتراق مسقط نیست، بلکه از باب سالب به انتفاع موضوع هست. موضوع خیار مجلس مجلسه، و وقتی مجلسی نبود میشه سالب به انتفاع موضوع، دیگه خیاری هم نیست. و دلیل مسقط بودن افتراق روشنه. چرا؟ چون در نصوص، در نصوصی که خیار مجلس رو ثابت کرده و قبلا هم ذکرش کردیم، صریحا فرموده بود البیعان بالخیار ما لم یفترقا و از افترقا و جبل بیعان، وقتی که مفترق شدن و جدا شدن بیع واجب میشه. ضمناً لازم نیست این جدا شدن از یک دیگه همراه با رضایت و تیم نفس به لزوم بیع باشه، بلکه همین که میتونست طرف فسخ کنه و نکرد و به هر دلیلی مجلس رو ترک کرد و افتراق حاصل شد، خیار ساقط میشه. و تنها از ظاهر صحیحه فضیل از امام صادق علیه السلام قید رضایت به بی فهمیده میشه که فرمود فاز افترقا فلا خیار لهما بعد الرضای، بعد از رضا رو آورده. ولی مرحوم شیخ به این روایت توجهی نداره، شاید به دلیل اینکه مشهور ازش اعراض کردن و رضایت رو معتبر نکردن. و روایت هر اندازه معتبر باشه، اگر مورد اعراض بود از ارزشش کم میشه. پس تفرق به هر قصدی که باشه میشه چی؟ مسقط خیار. و چه بسا التفات و توجه هم لازم نیست. چرا؟ چون اگر دو جسم، زیرا اگر دو جسم هم از یک دیگه فاصله پیدا کرد، افتراق و تفرق که از باب افتعال و تفعله چی صدر میکنن. با توجه به این که طرفین در هنگام معامله از یکدیگر جدا و هر کدام در مکان ایستاده یا نشسته یا در حال حرکت میباشن و چنان نیست که به هم چسبیده باشن و از یکدیگر جدا شوند و افتراق یعنی جدا شدن که فرع بر اجتماع و اتصال و التصاقه، اون وقت معنای حدوث افتراق چیه؟ مگر نه این که از اول هم جدا بودن. میفرماید معنای افتراق اینه که هیئت اجتماعی که در حال معامله داشتن، چه خوابیده، چه نشسته، چه ایستاده، چه سواره، چه در حال راه رفتن، چی از بین بره. اینو بخونیم. مسئلتون من جملت مسقطات الخیار افتراق المتبایعین، از جمله مسقطات خیار جدا شدن دو طرف معامله هست. خب بلا اشکال، اشکالی نیست فی سقوط الخیار بهی، در ساقط شدن خیار به واسطه این افتراق. ولا اشکال، ولا فی عدم اعتبار ظهوره، همچنین اشکالی نیست در عدم اعتبار ظهور افتراق. فی رضا هما بلبی، در رضایت طرفین بلبی، یعنی هم خود افتراق کافیه. شرط این که افتراق مسقط باشه رضایت طرفین به بی نیست، نه، صرف افتراق به تنهایی علت تامه هست برای چی؟ برای از بین رفتن چی؟ خیار و ساقط شدن خیار مجلس. و امکان ظاهر و بعض الاخبار ذالک، اگرچه ظاهر بعضی از اخبار اعتبار ظهور افتراق هست در رضایت، که علاوه بر افتراق باید رضایت هم به دست ما بیاریم، یعنی صرف افتراق مسقط خیار نیست، باید رضایت هم به دست بیاریم. مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام که اومده رضایت رو شرط کرده. قول امام علیه السلام فرموده از افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا، زمانی که جدا شدن خیاری نیست برای طرفین بعد از رضا. و معنا حدوث افتراق ما، منتها مرحومش عرض کردیم توی توضیحات به این روایت اهمیت نمیده. به چه دلیل؟ چون که مشهور از این روایت اعراض کردن. و معنای حدوث افتراق مسقط چیه؟ معکونه ما، اگر مجلس عقد یه مجلس جدایی بود با بودن این دو طرف متفرقن هین العقد، یعنی چی؟ یعنی در حالی که این توی اتاق هست یه اتاق دیگه است، یا تلفنی دارن با هم معامله میکنن، چجور مجلس به هم میخوره؟ میگه افتراقشون هست من نسبت به هیئت اجتماعی حاصل برای اونها در هین العقد. این اجتماعی که دارن به هر نحوی هست به هم میخوره، تلفنی دارن صحبت میکنن، تلفن رو قطع کنن، دارن راه میرن از هم جدا بشن، خوابیدن مثلا همین جای خوابشون رو عوض کنن، بالاخره اون هیئتی که با هم ارتباط داشتن به هم بخوره. افتراقشون به نسبت به هیئت اجتماعی که حاصل است برای اونا در حینه. فاذا حصل الافتراق الاضافی، زمانی که حاصل شد افتراق اضافی، ولو به مسمای افتراق اضافی یعنی نسبی، فاذا حصل الافتراق الاضافی نسبی ولو به مسمای افتراق ارتفع الخيار، خيار مرتفع میشه. ولا يعتبر الخطبه ولذا حکی عن جماعت التعبیر بعدن الانتقال، یعنی نیازی است در صدقه بفرمایید تفرق، این که یک قدم از هم جدا باشن، نه، همین که به کمترین مقدار از هم جدا بشن، با کمترین مقدار انتقال پیدا کنه، این برای یه طرف دیگه، اونم برای یه طرف دیگه، به ادنا به کمترین انتقال افتراق چی میشه؟ صدق میکنه و ظهور میشه. و ظاهر ان ذکره فی بعض فی بعض العبارات میگیم اگر خطوه شرط نیست، چرا تو بعضی از عبارات گفته خطوه و یک قدم؟ میگه که ظاهر اینه که ذکر خطوه در بعضی از اطلاع، یعنی یک قدم در بعضی از عبارات خطوت بکنن درست باشه. حالا خطوه یا خطوه الان چیزشون نگاه نکردم، جلسه بعد عرض خواهم کرد. خطوه یا خطوه فرق نداره، خطوه منظرم شاید خطوه درسته، یعنی یک قدم. ذکر خطوه در بعضی از عبارات برای اقل بیان اقل افراد انتقاله، خصوصا مثل قول شیخ در خلاف که می فرماید اقل و ما ینقطع بهی خیار المجلس خطوه، کمترین چیزی که منقطع می شود به واسطه اون خیار مجلس یک قدمه. بستار ان ذکر خطوه خصوصا مثل قول شیخ مبنیون علل غالب ان ذکره در بعضی برای بیان اقل، خصوصا مثل قول شیخ در خلاف، مثل این قول خبر مثل، مبنیون علل غالب فی الخارج، مبنی بر غالب در خارجه، غالبا افترا با قدم زدن انجام میشه، با یک قدم جدا شدن انجام میشه، مبنیون علل غالب فی الخارج او فی تمثیل لأقل الافتقار، یا این قدم رو آورده برای مثال زدن برای کمترین مقدار افترا. فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین، اگر معامله کنند دو طرف در کشتی که چسب همه، کفایت می کنند برای افترا چی؟ مجرد جدا شدن دو سفینه، یعنی همین که دو تا سفینه از هم جدا شدن کفایت میکنه برای صدق افترا. و از هر من بعض ظاهر شده از بعضی از علما اعتبار قدم اقترارا به سبب گول خوردن این بعض به تمثیلی که به تمثیل کثیر من الاصحاب، به مثال آوردن کثیری از اصحاب که خود رو به عنوان مثال آوردن. و ان صریح آخر، از صریح آخر این ظاهر شده یست همین بعضی چی بفرمایید اعتبار خطبه و از صریح گروه دیگه تأمل در کفایت خطبه. بعضی گفتن یک قدم کافی نیست، چرا؟ لانصراف الاطلاع الی اذیت منها، چون که وقتی ما میگیم افتراق میکنیم به بیشتر از یک قدم صدق میکنه، منصرفی به بیشتر از یک قدم. حالا اگر کمتر از این بود، اگر کمتر از یک قدم بود یا یک قدم بود، شک میکنی که خیار هست یا نیست، و یستصحب الخیار و یؤیده قوله علیه السلام فی بعض الروایات، تأیید میکنند این عدم کفایت یک قدم را، تأیید میکند عدم کفایت یک قدم را قول امام علیه السلام در بعضی از روایات که اینجور اومده. فلو بماند این رفقا انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.